کشف شده جمع بکنیم 950 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده که نسبت به سال گذشته حدود 20% افزایش کشفیات رو داشتیم نسبت به سال 97. امسال هم از اول سال تا الان کشفیات پلیس بالغ بر 107 تن بوده.
بله.
که این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 40% افزایش رو نشون میده و دستگیری هایی که انجام شدن و سال اصلی که بله. دستگیر شدن خب یه رشد خیلی خوبی رو داشت و همه اینها باعث شده که سخت بشه انتقال مواد مخدر به داخل کشور و به شهرها و خب این منع ترددهای بین شهری که در ایام قرنطینه شکل گرفت خود هم اینها سخت کرد انتقال مواد مخدر رو و باعث شد که این افزایش قیمت تا 70% به صورت نقطه‌ای در سطح کشور انجام بشه و خب به هر حال این حاصل تلاش همکاران ماست که شبانه روزی در خدمت مردم هستن و انجام وظیفه میکنن. انشالله امیدواریم این روند هم از ما پیدا بود.
انشالله. آقای زاهدیان، من یه خواهش از شما داشتم و اون اینه که این مواد مخدری که کشف میشه دوستان تبدیلش کنن به مواد مخدر بی ضرر مثل شربت متادون و اینها، اینو در اختیار معتادان قرار بدن. خب اینا هم اون نشئگی مواد مخدر رو برای کسی که معتاده میاره هم وابستگی نداره، یعنی در این حال که اون لذت نشئگی ناشی از مصرف مواد مخدر دارن وابستگی هم ندارن، این باعث میشه که به سمت مواد مخدر نرن. تقاضا وقتی بر مواد مخدر وقتی کم میشه قیمت خود به خود پایین میاد و قاچاقچی دیگه براش صرفه نمی کنه که اون چی که از افغانستان میخواد بیاره ایران، از ایران ترانزیت کنه برای ترکیه و اروپا، تو ایران بریزه. این وقتی میبینه گرونه میگه خب اینجا سود دارم دیگه، بذار ریسک کنم اینجا توزیعش کنم. اگه همچه اتفاق بیفته ما
داره میفته درمانه کشور با تمام توانش توی حوزه درمان داره تلاش میکنه.
درسته.
با توزیع شربت متادون اما اقسام داروهایی که میتونه جایگزین به اصطلاح مواد مخدر باشه و شربت تلاش، اما متاسفانه خب همون تبلیغات سویی که شبکه قاچاق دارن و ارتباطاتی که با افراد میگیرن خب در جایی باعث عدم استقبال شده و این بخش رو به حال رسانه ها باید روش بیشتر تمرکز کنن، سیستم هایی که در امر پیشگیری تلاش میکنن و در محیط های آلوده به اصطلاح با این افراد برخورد میکنن و باید اونها رو توجیه بکنن و هدایت بکنن، یه مقداری باید تلاششون رو بیشتر بکنن تا نسبت به جذب این افراد برای درمان اقدامات موثرتری انجام بدن.
متشکرم. چون من آدم دلش میسوزه گرون که میشه اینا بیشتر تحریک میشن که بفروشن، من حق و واقعش دارم برای جوانای خودمون میسوزه که به خاطر این قضیه شهید میشن.
یعنی حالا گرون که میشه جمعی راستو یه اتفاقات دیگه هم میفته.
خب
ببینید چون قدرت خرید معتاد محدود هستش،
بله،
در جایی که گرون میشه شروع میکنم ناخالصی اضافه کردن به این مواد.
بله بله.
و تبعات سوء سلامتی برای افراد ایجاد میکنم و درصد مرگ و میر و به اصطلاح در حال اعزام افراد به مراکز درمانی این افزایش پیدا میکنه که باز خود همه موضوع هم تبعات جبران ناپذیر رو برای سلامت این افراد ایجاد میکنه. درسته. که لازم هستش و هر حال این اتفاقات برای معتادین، خانواده معتادین در رسانه توجیه بشه و درست. موارد مطرح بشه تا دامنه این آسیب رو کاهش بده.
خیلی متشکرم سعد آبزادیان. اگر ناگفته ای هست که من نپرسیدم و فکر میکنید لازم میشنند و بدونن خیلی کوتاه بفرمایید.
خب من خواهشم اینه خانواده‌ها دقت داشته باشن، مهمترین بخشی که میتونه در پیشگیری از اعتیاد موثر واقع بشه نقش خانواده است و کنترل افراد خانواده و شروع انحراف اگر از طریق خانواده به مدیریت بشه و جلوگیری بشه و پیشگیری بشه خیلی از این اتفاقات کاهش پیدا میکنه و جامعه سلامت خواهیم داشت که انشالله این جوانان در توسعه و شکوفایی انقلاب اسلامی و کشور میتونن موثر واقع بشن و از این حالتی که مصرف کننده هستن و ضایعاتی رو متحمل میشن هم خانواده ها و هم کشور، به هر حال این رو میتونیم پیشگیری و جلوگیری بکنیم.
خیلی متشکرم.
آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه هموطنانمون و جناب علی همکارم.
خواهش میکنم. محبت دارید. سردار سطح دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر نجا. روزتون بخیر.
خدا
حافظ.
اصطلاح خلیج عربی برای نخستین بار در دوره تحت قیومیت شیخ نشین‌های خلیج فارس توسط کارگزاران انگلیسی و به طور ویژه از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس مقیم در خلیج فارس به نام رودریک اووه در کتابی به نام حباب‌های طلایی در خلیج عربی در سال 1958 به کار رفت. نوشته بود در تمام کتب و نقشه های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم، ولی در چند سال اقامت در سواحل بحرین متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند، پس باید این خلیج را خلیج عربی بنامیم. پس از تحریف نام خلیج فارس در اطلس مشهور جهانی به نام نشنال جیوگرافیک که بعد از دو قرن کاربرد نام خلیج فارس برای اولین بار در نسخه جدید در آبان سال 1383 نام جدیدی را در کنار نام بین المللی خلیج فارس قرار داد، خشم و اعتراض عمومی در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی نسبت به این تحریف غیر علمی صورت گرفت. پس از ارسال هزاران ایمیل و نامه اعتراضی و یک تومار اینترنتی با بیش از 120 هزار امضا به مؤسسه مذکور، مدیر مؤسسه مشهور آمریکایی ضمن عذرخواهی از ملت ایران قول داد اشتباه خود را جبران کند. این پیروزی نشان داد که با اتحاد میتوان کارهای بزرگ کرد و از تحریف و جعل هویت یک ملت بزرگ جلوگیری کرد.
خلیج فارس مال ما بوده، هست و خواهد ماند. هیچ کس با هیچ شرفندی نمیتونه این نامو عوض کنه.
امروز روز ملی خلیج فارس.
پس از پیگیری های ایران در 30 مهر ماه سال 1397 نام خلیج فارس را به مالکیت ایران با پیشوند مروارید به ثبت جهانی رساندند. از این پس هیچ دولت، کشور و یا سازمانی نمیتواند این خلیج را با نام دیگری نامگذاری کند.
تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره اش را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید هزار باره اش را بر خاک وطن میابیزن. ای بارسان پلکی من آخرین نگاهم بر آسمان آبی تاج و خلیج همیشگی فارس 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 خواهد بود.
خب از بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم دوباره ایران، اینکه اعلام کردن که نفت ایران تحریم میشه، فلزات گرانبهاش همینطور، قطعات خودروش همینطور، و گام به گام شروع کردن برای تحریم کردن، بانک مرکزی تصمیم میگرفت مبنی بر این که خب حالا بالاخره صادرات نفت طبیعیه که سخت بشه و فروش رسمی نفت محدود بشه و ما به ناچار بایستی بخش خصوصیمون فعالیتش رو از اون چی که هست بیشتر کنه و بپردازه به صادرات غیر نفتی. خب نوسانات عزیز در کشور اتفاق افتاد و قرار شد که هر اون چی که صادر میشه ارزش به کشور برگرده. از طرفی کسی که تاجره و تولید کننده واقعی است قاعدتا یه کالایی رو صادر میکنه، ارزش رو برمی‌داره وارد کشور میکنه و اون رو خرج تولیدش میکنه. مثلا یه چه میدونم یه کتابی تولید کرده، یه حالا هر محصولی بالاخره این صادر میشه دیگه، زعفرانی تولید کرده این صادر یا پتروشیمی مثلا اینا صادر میشه، ارزش برمیگرده، هزینه تولیدی که کرده رو بپردازه. اختلافی که بین قیمت ارز آزاد بود اون موقع در بازار و ارز نیمایی که در واقع بعد از تحریم های آمریکا تعریف شد باعث میشد بعضی این کارو نکنن، نگه می‌داشتن. بانک مرکزی دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی رو طراحی کرد و تلاش کرد فاصله بین ارز نیمه و ارز واقعی رو به هم نزدیک کنه که این اتفاق نیفته، یعنی ارز نره برنگرده. و بر اساس قانونی که مربوط به خیلی پیشتر بود، حالا مثلا سالای تمام بنا اول توسعه و دوم توسعه بود، این قانون اومد اجرایی کرد و به لطف خدا پارسال ما هم به رونق تولید رسیدیم و هم بالغ بر 90% ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم به کشور برگشت. اخیراً آقای شافعی رئیس محترمات بازرگانی ایران یه نامه رو با این همتی نوشتن درباره دستور بازگشت ارز صادراتی گله کردن. و الان آقای قمری، احسان قمری، مدیر کل محترم دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت رو خط ارتباطیمون هستن، می‌خوام درباره این موضوع با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. جناب آقای قمری خدمت رو سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رافق من خدمت شما و همکاران عزیزم سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی اتحاد ارتباطاتون دارم. انشالله هر چه زودتر از شر این ویروس منحوسم مملکت ایران نجات پیدا کنه.
خیلی متشکرم از دعای خیرتون آقای قمری. آقای قمری من خیلی سریع و خیلی در واقع کپسولی و کوتاه درباره این بحث بازگشت ارز صادراتی برای مردم توضیح دادم، میشه اینو این که چرا الان آقای شافعی گله کردن از این قضیه رو برای مردم اینو بیشتر توضیح بدید؟ چون آقای همتی توضیح هم درباره مالیات از افزوده هم توضیح دادن که اگر این برنگرده اون مالیات از افزوده هم باید بگیریم از صادر کنندگان، یعنی اونم دیگه معاف نیستن. در خدمتیم آقای قمری.
من خدمتتون عرض کنم آقای راسه، خب از ابتدای این ماجرا و این اتفاق و این کاری که انجام شد و اون دستور، من خب خود بنده چون دفتر بنده مسئول این مسئله بوده چون سازمان توسعه تجارت ایران بله. توی نامه‌ای هم که در حقیقت آقای پناهی معاون ارضی بانک مرکزی در حقیقت مکاتبه کردن، اشاره کردن که در جلسه مشترکی با سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان مالیاتی و اتاق بازرگانی و گمرک به این مسئله به این توافق ما رسیدیم. اون توافق نامه‌ای هستش که در حقیقت آقای شافعی بهشون اعتراض دارن. من تو این مورد شاید بگم که یه بخشی رو ما در حقیقت حق به بخش خصوصی به اتاق بازرگانی میدیم و در حقیقت این نکته رو میخوام عرض کنم که شاید ما از حدود 6 ماه پیش در کارگروه توسعه صادرات که هم اتاق بازرگانی هست، هم گمرک، هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی روی بحث بازگشت ارز ما بارها جلسه داشتیم، بارها صحبت کردیم و بارها در این مورد ما در حقیقت مکاتبات مختلفی رو با بانک مرکزی داشتیم که موضوع بازگشت ارز 98 و 99 در کمیته ماده 2 بانک مرکزی در حقیقت مطرح بشه. آخرین اقدامی که انجام شد این بود که در پایان سال 98 یه پیشنویسی رو بانک مرکزی برای در حقیقت ما ارسال کرد و اتاق و اعلام کرد که نظراتتون در مورد این پیشنویس که مال بسته 98 بازگشت 98 و 99 هستش رو به ما اعلام کنید، که خب ما سریعا جلساتی رو برگزار کردیم با دوستان اتاق و در حقیقت یک مکاتبه ای رو با امضای جناب وزیر آقای شورای رحمانی ارسال کردیم که در نهایت اتفاقی که افتاد، ما شاید دو هفته پیش یک جلسه رو بانک مرکزی داشتیم، توی اون جلسه من شاید اینجا نکته اصلی باشه، تو اون جلسه ما به توافق رسیدیم با بانک مرکزی اتاق بازرگانی که در حقیقت بازگشت ارز 98 دقیقاً عین 97 باشد،
یعنی 50% آقای، یعنی 50% در قالب نیما برگرده،
بله
30% به صورت تبادل واردات صادرات باشه، یعنی خودش
بالا 20% به صورت اسکناس انجام
احسن بشه. که حالا بله. آقای شافعی میگن این 20% تعدیلی که پیش بینی شده،
من عرض می‌کنم خدمتتون آقای راسخ، این نکته که آقای دکتر آقای شافعی عرض می‌کنن واقعا می‌خوام بگم که این درست هستش. ما تو اون جلسه در حقیقت ببینید ما یه بحثی داشتیم در سال گذشته هم، گفتیم که با توجه به تغییرات قیمت جهانی و هزینه های بازگشت ارز، خودتون آقای راستون که من اعتقاد دارم که حضرت عالی که از دلسوزترین در حقیقت کارشناسان رسانه هست که واقعا اطلاعاتتون خیلی 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 خوب هستش و همیشه بدون غرض دارید مسائل رو موشکافی بحث می‌کنید، چون من ارادت خاصی به حضرت عالی دارم این رو عرض می‌کنم. این هزینه های نقل انتقال اینقدر بالا هستش، ما عرض کردیم که به جای این که ما مأخذ 100% بازگشت ارز رو داشته باشیم، مأخذ ما 80% بازگشت ارز باشه، یعنی از این 80% ما بیاییم تناسب ببندیم چقدرش رو سامانه نیما، چقدرش رو اسکنات و چقدرش رو چی واردات در مقابل صادرات. ما بر این مبنا بحث سال 97 اتفاق افتاد و وقتی که بانک مرکزی با ما توافق میکنه و دوستان، من معذوریت بانک مرکزی و آقای همتی رو من قبول دارم، ما یعنی نکته هستش که دوستان ما دارن اونجا دارن کار میکنن، زحمت میکشن، ای کاش در طرف مقابل من در همین برنامه دوستان بانک مرکزی هم بودن که میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم، که واقعا میخوام بگم این نکته هم بگم همکاری بسیار خوبی دوستان بانک مرکزی با ما داشتن. حالا توی یه جلسه باید ما صحبت کنیم در واقع جلسه که اصلا بحث سیاست های ارزی رو کی باید تولیش رو داشته باشه خب به اونجا گفتن که آقا در 97 20% تعدیل میکنیم، یعنی مأخذ 80%، خب بر مبنای مأخذ 80% اون 50%، 30%، 20% اعمال میشه، خب و ما مسئله رو تمومش کردیم. اما نامه‌ای که اومدش که در حقیقت بانک مرکزی به ما و به در حقیقت سازمان امور مالیاتی و اتاق ابلاغ کردش، این بودش که نه، ما اون 20% تعدیل رو ما امسال قبول نداریم و مأخذ ما چقدر خواهد بود؟ همون 100% خواهد بودش. این در حقیقت اعتراضی که به حق آقای شافعی دارن.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای قمری. من زمینی که از تشویق جناب علی خیلی متشکرم، من قابل نیستم این محبت شما رو بفهمید. اجازه بدید آقای دکتر قادری نماینده منتخب مردم در مجلس 11ام که اتفاقا نماینده ادوار پیشین هم بودن رو خط ارتباطیمون هستن، از ایشون همین موضوع رو بپرسیم و به شما برمیگردیم آقای قمری. خواهش میکنم آقای دکتر قادری، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمانان ارجمندتون و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بعد برمیگرده به دولت سازندگی اگه اشتباه نکنم، یعنی اون دوران این قانون تصویب شد، حالا هم جنگ بود هم بالاخره یه ضرورتایی باعث میشد که اتفاق بیفته، اما بعدش به محاق رفت این دستورالعمل، یعنی اصلا انگار که تو قوانین نبود، اما وقتی تحریم ها شروع شد دوباره این داستان بعد کشید و قرار شد این اتفاق بیفته. حقیقتش من با فعالان اقتصادی که صحبت میکنم میگن آقا اون کسی که یه چیزی صادر میکنه دلارشو بر نمیگردونه، یوروشو بر نمیگردونه، این اصلا تاجر نیست، صادر نماست، صادرات یعنی در واقع تاجر نماست ببخشید، و صادرات میکنه برای اینکه پولشو بره اون بر، سرمایه‌شو بره اون بر، وگرنه اگه بخوای سرمایه رو از کشور خارج کنی که راه که زیاده، چه لزومی داره راه سخت صادرات رو انتخاب بکنی با این دستورالعملی که وجود داره. الان آقای شافعی گله کردن برای اون تعدیل 20% که بانک مرکزی گفته ما نمیپذیریم. اوضاع چطوره آقای قادری؟ سخت؟ فشار به لحاظ ارزی رو بانک مرکزیه که قولی رو که داده در واقع میشه گفت یه جورایی الان نادیده میگیره؟
خب البته چند تا نکته رو باید در چند مد نظر داشته باشیم. اگر بانک مرکزی بخشنامه‌ای داره، قول و قرار داره، تعهدی داره، به قول و قرار و تعهدش باید عمل بکنه.
بله.
ولی اینکه آیا این 20% درصد مناسبی است کمتر باشه بیشتر باشه، یه بحث بله. کارشناسی است که بانک مرکزی باید بشینه و اتاق و به جنبندی برسه. طبعا دوستان ما در اتاق ملاحظاتی دارن، نگرانی‌هایی دارن و قیمت هایی که معمولا مبنای تعیین نرخ میشه و بر مبنا باید عرض برگرده، خب ممکنه هر حال کم و زیادهایی داشته باشه. ولی اون چیزی که مسلم اینه که هر حال اگر صادراتی انجام میشه باید عرض حاصل از صادرات برگرده. دلیلی نداره که افراد بیان کالا رو صادر بکنن و در حد تعهدی نسبت به بازگشت عرض نداشته باشن یا به هر حال عرضشون رو بخوان به شکل دیگری یا خارج از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت بخوان هزینه بکنن.
بله.
ما توی شرایطی هستیم که در این حالی که نیازمند صادرات هستیم ولی نیاز به برگشت عرض هم داریم، چون اگر بنا باشه که تقاضاهای داخلی بدون پاسخ باشه و بخشی از تولیدات داخلی به خارج از کشور صادر بشه، خب به تبعش این انتظار هم وجود داره که ارزش رو به نوعی برگردن تا امکان واردات بخشی از کالای مورد نیاز جامعه یا تعدیل نرخ ارز در بازار ارز وجود داشته باشه. بنابراین من فکر کنم که بانک مرکزی از این که کاملا مراقبت میکنه، حساسیت میکنه و اصرار داره که ارز برگرده، خب کشش منطق وجود داره و انتظار جامعه میده.
آقای دکتر همون 20% هم بر میگردونن و یعنی تو به نیما اظهار نمیشه اما همون هم بر میگرده به صورت اسکناس. این که 90 بالای 90%
بله
بالای 90% از سال 97 برگشته، این عدد یعنی همین دیگه. این یعنی که بابا همون 20% هم برگشته و اینه آمار بازگشت از 90% بازگشت از حاصل صادرات نفتی که 90% نمیشد که.
حالا اون 20% ممکنه دقیقا با نرخ آزاد دقیقا
آره برمیگردن با نرخ آزاد بفروشن.
بله و یا ممکنه بعضا انتقال سرمایه هم صورت بگیره.
خب
من بگم اگر خب واقعا 20% نرخ بالایی شاد نرخش رو یا درصدش رو کمتر بکنه.
درسته.
ولی برحال این موضوعی است که باید حتما بشینن و از در کارشناسی روش صحبت بکنن یا مبنای قیمت گذاری هاشون رو اصلاح بکنن که واقعی تر باشه.
بله.
برحال این موضوعی است که باید توی توافق بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی حتما مورد توجه قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای قمری؟
آقای راسخ من یه راستش من این نکته رو عرض کنم.
تمام میکنم.
من ببینید بانک مرکزی و ما و اتاق در مورد اون نرخ‌های اختلافی نداریم. یعنی 50-30-20. ببینید اون 20% منظور 20% اسکناس نیست. من یه مثالی عرض کنم. نکته که اتاق بازرگانی و ما روش تاکید داریم و مطمئنم بانک مرکزی هم قبول داریم این موضوع رو. ما خوشبختانه همونطور آقای دکتر قادری فرمودن حقیقتاً بانک مرکزی و در حقیقت این کارگروه و مجموعه که در حقیقت همه ما هستیم، وظیفه ما صیانت از منابع ارزی کشور هستش و واقعا در سال گذشته با همت دوستان بانک مرکزی این اتفاق افتاد. حالا شاید یه مقداری ما باید این کار کارشناسی بیشتری انجام بشه، من روی این تاکید دارم. اما اون 20% من عرض کنم، ببینید من فرض میکنم که حضرت عالی، حالا من به شما ارز دهی مثال از عالی میذارم، $1,000 صادرات انجام دادید.
خب
این $1,000 رو بانک مرکزی میگه به حق شما باید برگردید و شما برمیگردید، ولی ما میگیم این $1,000 وجود نداره، $800 وجود داره.
بله.
$200ش به خاطر هزینه های نقل و انتقال اصلا وجود خارجی نداره. یعنی وقتی میخوادی پول انتقال بده از یه صرافی از یه بانکی به ایران، این هزینه ها رو باید پرداخت کنه.
یعنی اما پوشش نرخ‌های پای صادراتی
احسن برسه. بنابراین ما داریم همین عرض کنیم آقای رسول آقای تو مرکزی هم قبول داره. که در حقیقت این روی نرخ با اتاق تاکید داره که آقا اینقدر این هزینه های نقل و انتقال بالا هستش که من صادر کننده که واقعا میخوام ارزمو برگردونم $1000 نمیتونم برگردونم، $800 میتونم برگردونم. من این نکته رو عرض کنم که خیلی واقعا میخوام بگم سال گذشته ما چیکار کردیم، مأخذ 80% و باز و در حد بحث استرداد بر مالیات ارزش افزوده هم خواهد برون مالیاتی و دوستان ما گفتن آقا از این 80% اگر 70% رو برگردونه ما کل مالیاتشون رو چیکار میکنیم؟ مسترد میکنیم. میخوام بگم که این همکاری ها انجام شده، ضمن اینکه من خبر رام بدم این همکاری رو بگم، سازمان امور مالیاتی هم در حقیقت قبول کرده، تعهد کرده که به محض اینکه ما الان برای سال 98 مون آقای راسخ تا 31/4/99 فرصت دارن صادر کنندگان هر زمانی از سال 98 صادرات کرده باشن، حتی اگر یک 98 تا 31/4 فرصت دارن. این واقعا یک همکاری خیلی خوبه بانک مرکزی کرده
دوسته.
یعنی ما الان صادر کننده که فروردین 98 صادرات کرده حدود ارزم بودیدون 16 ماه فرصت داره که ارزش چیکار کنه؟
بله.
برگردونه به کشور و به محض اینکه ارزو برگردونه سازمان مالیاتی تعهد کرده که اون ارزش افزودهشو مسترد کنه. اما نکته‌ای که ما داریم میخوام بگیم که صادر کننده ما در سال 98 داره ارزشو برمیگردونده و این تجسم رو داشته که سال 99 هم دقیقاً مثل سال 98 خواهد بودش.
بله.
الان که این قاعده میاد که آقا 20% ما تعدیل نمی‌کنی، مقداری خب برای صادر کنندگان ما اینجا مشکل ایجاد میشه. و اگر نه من فکر میکنم آقای راسخ با در حقیقت هماهنگی که ما انجام میدیم، با همکاری که در حقیقت بین ما بخش‌های دولتی و خصوصی وجود داره، مطمئناً این سوء تفاهم رفع خواهد شد و مشکلی که در حقیقت اتاق بازرگانی اعلام میکنه و درست هم اعلام میکنه حل خواهد شد. بانک مرکزی هم دقیقاً داره این مسیر رو در حقیقت حرکت میکنه، از نظرات بقیه استفاده میکنه. من عرض کنم خدمتتون که باید اینجا بگم که خب ما سال 90 بازگشت ارز 97 رو ما تا در حقیقت ابتدای بهمن ماه 98 فرصت دادیم که برگردونن و واقعا صادر کنندگان، شما درست فرمودید 90% ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت. آقای راسخ ما با مجموعه سرکار نداریم که خدای نکرده بخوان صادراتی انجام بدن و کارت ها یک بار مصرف داشته باشن و خدای نکرده واقعا مجموعه خدوم صادق. ما همیشه داریم میگیم که باید یاد کنیم که میگیم سربازان جبهه سلامت. من اعتقاد دارم که صادر کنندگان ما سربازان در حقیقت عرصه خط مقدم در حقیقت اقتصاد کشور هستن، مخصوصا در شرایط کرونا. شما حتما با شما صحبت کردم که واقعا در شرایط کرونا به چه سختی دارن صادر کنندگان کار انجام میدن. بانک مرکزی، سازمان تجارت ایران، به نمایندگان وزارت صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، سازمان مالیاتی و گمرک، ما این پنج ضلع واقعا باید تلاش کنیم که در حقیقت تسهیلگیریمون رو افزایش بدیم.
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم آقای قمری عزیز، براتون عرضی موفقیت می‌کنم.
خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم. ممنون. زنده باشید. خداحافظ. آقای دکتر قادری؟
بله بله.
بی‌نهایت سپاسگزارم. اگر فکر می‌کنید ناگفته‌ای هست که می‌تونه کمک کنه به این بحث،
بله.
به حال آقای دکتر قادری، دولت‌ها معمولاً عادت دارن سخت که بهشون میگذره میگن آقا بخش خصوصی، بخش خصوصی، یعنی یاد بخش خصوصی میفتن. اگه نکته از خیلی کوتاه اضافه بفهمید بس خوشحال میشم.
بله، من یه نکته اشاره بکنم که خب متاسفانه بعضی از حالا دوستان ما در بخش خصوصی از مقرراتی گذاشته ممکنه گذاشته میشه ممکنه سوء استفاده بکنن. الان معافیت هایی که برای صادرات زیر $1,000,000 وجود داره،
بله،
افراد میان سوء استفاده میکنن و صادراتشون رو در قالب شرکت های مختلف،
آره، 500 تا شرکت داریم که نه 3000 تا شرکت،
بله بله، این باعث میشه که دقیقا این سوء استفاده صورت بگیره که این روزنه هم را ببنده. دلیلی نداره که به هر حال بانک مرکزی بخواد اجازه بده که بعضی ها از این کانال بخوان سوء استفاده بکنن و ارز کشور رو بر نگرد.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر قادری. باز من تاکید کنم که از بر میگه آقای دکتر، یعنی اون زیر $1,000,000 میتونن برگردونن با ارز آزاد، اونم برمیگرده متو ارز آزاد تو کشور فروخته میشه. براتون از این معلومات
متاسفانه مصادیق رو من میتونم مثال بزنم که متاسفانه بر نمیگرده.
ان شاء الله از هفتم خرداد که مجلس تکیه زدید آقای دکتر با قدرت پشت این قضیه باشید. ممنونیم ازتون.
زنده باشید.
روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.